دوی بعد از ظهر است در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. بیست خرداد 1401 خورشیدی برابر با دهم ماه جون 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحید منش هستم، میزبان شما در این مجله نیمروزی با نگاهی به بیانیه سه کشور اروپایی درباره اقدامات تهران در حذف ابزار نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی، تا نگاهی به بازداشت سارقان صندوق امانات بانک ملی. اما پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی.
ممنون پروانه، وقت همگی بخیر. فرمانده انتظامی تهران از دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه خبر داده. حسین رحیمی فرمانده پلیس تهران روز جمعه در گفتگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که تمام سارقین و مرتبطین آنها در کمتر از 48 ساعت شناسایی و بازداشت شدند.
الان یکی دو روزی است که اینها دستگیر شدند. تقریبا تمام سارقین مرتبطین اینها شناسایی شدن و دستگیر شدن. حالا یه بخششون در داخل کشور هستن، یه بخشی از اینها در خارج از کشور متواری شدن که اونجا دستگیر شدن و بخش اعظمی از اموال مسروقه مردم هم کشف شده.
تا کنون هیچ یک از مقامات امنیتی و انتظامی دلیل تأخیر در اعلام دستگیری سارقان را اعلام نکردند. خبرگزاری‌های داخلی تعداد دستگیر شدگان را بین 10 تا 13 نفر اعلام کرده و گزارش دادند که دست کم 3 نفر از سارقان در ترکیه دستگیر شدند. بانک ملی ایران روز دوشنبه 16 خرداد در بیانیه ای سرقت از صندوق‌های امانت شعبه دانشگاه این بانک در تهران در خلال 3 روز تعطیلی رسمی هفته گذشته را تایید کرد. روز چهارشنبه گروهی از مال باختگان که در مقابل بانک ملی تجمع کرده بودند با برخورد نیروهای امنیتی روبرو شدند و تا روز جمعه هیچ کس از دستگیری سارقان اطلاع نداشت. در خبر دیگر، سه کشور اروپایی اقدامات جمهوری اسلامی در نصب سانتریفیوژهای پیشرفته جدید و تصمیم برای پایان دادن به اقدامات شفافیت ساز مرتبط با برجام را محکوم کردند. آلمان، فرانسه و بریتانیا در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند که این اقدامات جمهوری اسلامی وضعیت را پیچیده تر کرده و تلاش‌ها برای احیای برجام را بی نتیجه خواهد کرد. تئوریکای اروپا در این بیانیه از جمهوری اسلامی خواست تا اعمال پروتکل الحاقی و همه اقدامات نظارتی و راستی آزمایی مرتبط با برجام را از سر بگیرد، توسعه هسته‌ای خود را متوقف کند و فوراً توافقی را که برای بازگرداندن برجام در حال حاضر روی میز است امضا کند. جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در واکنش به تصویب قطعنامه پیشنهادی آمریکا و تئوریکای اروپا علیه ایران در شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که برخی همکاری‌ها با این سازمان را متوقف می‌کند. اما کمیته روابط خارجی سنای آمریکا لایحه‌ای موسوم به توقف پهپادهای ایرانی را با هدف جلوگیری از دسترسی حکومت ایران و گروه‌های نیابتی همسو با آن تصویب کرد. بر اساس این لایحه، عرضه، فروش و انتقال مستقیم و غیر مستقیم قطعات هواپیماهای بدون سرنشین به ایران و همچنین ارائه کمک‌های فنی مرتبط مشمول تحریم‌های ایالات متحده قرار می‌گیرد. به دنبال تصویب این لایحه در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در روز پنجشنبه، باب منندز و جیم ریش، دو سناتور ارشد کمیته روابط خارجی، در بیانیه‌ای مشترک آنچه را که تروریسم منطقه‌ای ایران نامیدند، تهدیدی برای امنیت متحدان آمریکا در خاورمیانه دانستند. به نوشته این دو سناتور آمریکایی، پهپادها به سرعت به سلاح برگزیده حکومت ایران تبدیل شدند. پروانه؟
ممنونم از تو فرشته. فرشته قاضی با ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. سه کشور اروپایی اقدامات ایران برای حذف ابزار نظارتی آژانس را محکوم کردند. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت.
زمان گریز ایران که در واقع میزان زمان لازم برای تولید مواد هسته‌ای به غنای تسلیحاتی برای یک سلاح هسته‌ای است، امروز به تقریبا کمتر از یک هفته کاهش پیدا کرده.
فرمانده انتظامی تهران میگوید سارقان و رابطان سرقت از صندوق امانات بانک ملی همگی دستگیر شدند. به این موضوع نگاهی خواهیم داشت. و رئیس پناهگاه حیات وحش میانکاله میگوید در صورت عدم رعایت ضوابط و الزامات اجرایی تالاب میانکاله خشک خواهد شد.
مشکل اصلی تالاب میانکاله نبود یک برنامه جامع حفاظت و بهره‌برداری.
به اینها و بیشتر از اینها میپردازیم در مجله نیمروزی رادیو فردا. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه از خاموش شدن 27 دوربین در تأسیسات هسته‌ای ایران خبر داد و گفت اگر این روند ظرف 3 تا 4 هفته آینده به حالت قبلی برنگردد، ضربه‌ای مرگبار به برجام خواهد بود. در این زمینه تحلیل علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین‌المللی بحران در آمریکا را می‌شنوید.
زمان گریز ایران که در واقع میزان زمان لازم برای تولید مواد هسته‌ای به غنای تسلیحاتی برای یک سلاح هسته‌ای است، امروز به تقریبا کمتر از یک هفته کاهش پیدا کرده. در این حال صحبتی که آقای گروسی کردند که مربوط به نظارت بر این فعالیت هاست این هست که با توجه به اینکه به هر حال ایران تعداد بسیار زیادی از دوربین های آژانس رو غیر فعال کرده، این احتمال وجود داره که بخشی از مواد تولیدی و یا تجهیزات مربوط به سانتریفیوژها یا سانتریفیوژهای تولید شده خارج از نظارت آژانس باشند و بنابراین اگر زمانی برجام بخواد احیا بشه، اینکه آژانس بخواد متوجه بشه که در دوره‌ای که دسترسی نداشته و دوربین هم نداشته چه اتفاقی در برخی از مراکز هسته‌ای افتاده، زمان بر خواهد بود و احیای برجام در کوتاه مدت میسر نخواهد بود. این حرفی هست که آقای بروسی زدن که اگر دوربین ها همچنان خاموش بمونن و غیر فعال باشن برای 3-4 هفته آینده، دیگه احیای برجام به راحتی ممکن نخواهد بود. بنابراین من فکر کنم در واقع هر دو این مسائل رو با هم باید دید که موجب نگرانی میشن که هم افزایش قابلیت های هسته ای و هم کاهش نظارت بر این قابلیت. ما الان در شرایطی هستیم که در واقع هر دو سناریو رو میشه تصور کرد. سناریو یک این هست که این بحران که در این هفته پیش اومده، قطعنامه آژانس، افزایش فعالیت های هسته ای ایران و کاهش نظارت آژانس بر این فعالیت ها شروع یک روند تقابلی هست که ما مشابه اون رو در سال نخست ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد دیدیم و نهایتاً بحران هسته‌ای رو به یک بحران تمام عیار و بسیار خطرناک تبدیل کرد. ولی سناریو دوم هم این هست که این بحرانی که این هفته پیش اومده در واقع یک یادآوری بوده به مسئولین و تصمیم گیران اصلی در تهران و واشنگتن که ادامه این وضعیت پادر هوایی مذاکرات در وین قابل دوام نیست و خواه ناخواه دو طرف وارد یک بازی دو سرباخت خواهند شد، جز اینکه توافقی رو که تقریبا تماما آماده هست در وین رو بپذیرن و اون رو امضا کنن و نهایی کنن. بنابراین ممکن هست که بحران این هفته یک جور گشایش دیپلماتیک رو هم ایجاد بکنه. ببینید در 3 ماه گذشته که مذاکرات متوقف شده در وین، دو طرف از توقف مذاکرات در واقع ضربه خاصی نخوردن تا امروز، تا این هفته، به این معنا که نه ایران اقدام تحریک آمیزی انجام داده بود در زمینه هسته‌ای و نه اینکه آمریکا واقعا کار خاصی کرده بود که بخواد فشار بیشتری به ایران بیاره. ولی اتفاقات این هفته، هم قطعنامه و هم پاسخ ایران به اون، باعث شده که دو طرف متوجه بشن که ادامه این وضعیت براشون هزینه ساز خواهد بود و این ممکن هست که اون تصمیم سیاسی و انعطافی رو که لازم هست برای اینکه برگردن به وین و توافق رو نهایی کنن تسهیل کنندش باشه.
دیدگاه علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در آمریکا رو میشنیدید درباره توسعه برنامه هسته‌ای تهران و واکنش کشورهای غربی به اون. اما فرانسه، بریتانیا و آلمان روز گذشته در بیانیه‌ای مشترک اقدامات ایران در حذف تجهیزات نظارتی آژانس بین المللی انرژی اتمی را محکوم کردند. این 3 کشور در بیانیه خود اعلام کردند که اقدامات اخیر ایران اراده جمهوری اسلامی برای احیای توافق هسته‌ای 2015 با غرب موسوم به برجام را زیر سوال می‌برد. در گفتگو با جواد طالعی تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن آلمان، ابتدا از او پرسیدم چقدر با همین اقدامات فعلی تهران در خروج از تعهداتش امکان احیای برجام وجود دارد.
من تصور میکنم که اصولا بازگشت به برجام بسیار دشوار شده. دلیلش هم این هست که کشورهای منطقه، کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، عربستان به انضمام اسرائیل بسیار نگران هستند که ایران در صورت بازگشت به برجام پولهاش آزاد بشه و این پولها رو به جای اینکه به مصرف مشکلات داخلی برسونه، به مصرف تقویت گروه‌های جهادی در منطقه بکنه که منافع اونها رو به خطر میندازن. این نگرانی بیجا نیست. ما در 40 سال گذشته دو چیز رو به طور لاینقطع تجربه کردیم. یکی اینکه اصولا جمهوری اسلامی مبناش بر سیاست دورویی و فریبه، زیرا که در آموزه‌های ابتدایی اسلام تمام کسانی که غیر مسلمان هستند فریبکار ارزیابی میشن و فریب اونها مجاز هست. در نتیجه جمهوری اسلامی از همون اول در سیاست دوگانه تکیه داشته، با کشورهای منطقه مناسبات ایران رو خراب کرده، دائما فریاد نابود کردن اسرائیل سر داده. نتیجه ترسی که کشورهای منطقه از قدرت گرفتن ایران دارند و به خصوص اتمی شدن ایران دارند اصلا بی‌پایه نیست. با توجه به تمام این مسائل بازگشت به برجام بسیار دشوار است. هر موقع که تلاش‌هایی میشه کشورهای منطقه به خصوص اسرائیل تلاش میکنن جلوی این موفقیت رو بگیرن. نکته دوم مهمتر این هست که اصولا ایران اگر بخواد مشکلش رو در زمینه برجام حل کنه باید وارد گفتگوی مستقیم با آمریکا بشه. گفتگو با اروپا بی‌فایده است، به خاطر اینکه اروپایی‌ها به خاطر حفظ منافع خودشون در ایران اغلب مثل خود ایران سیاست دورویی بازی کردن، اغلب یه قدم جلو گذاشتن، دو قدم عقب گذاشتن. در نتیجه این تنش بین ایران و اروپا ادامه پیدا خواهد کرد، مگر اینکه کار به جایی برسه که امریکا و ایران به طور مستقیم بر سر میز مذاکره بشینن و به نتیجه برسند.
شما اشاره کردید به این کشورهای منطقه و اسرائیل هم خواهان این نیستن که ایران به برجام دست پیدا کنه. به نظر میرسه در داخل حاکمیت جمهوری اسلامی هم این اراده وجود داره که برجام به نتیجه نرسه. با توجه به این مسئله چقدر فکر میکنید که جمهوری اسلامی مصر هست که به مذاکرات برگرده؟
ببینید یه حالت دوگانه هست، این رو باید از بنگاه کرد. بود اول از که اسلامی الان در فشار شدید اقتصادی است، اقتصادش به خاک نشسته، جواب نیازهای اولیه مردم رو نمیتونه بده و اگر این روند پیش بره ممکنه حتی حقوق پاسداران خودش رو هم بسیجی های خودش هم نتونه بپردازه و دچار مشکلات بزرگتری بشه. از جانب دیگه سازش در زمینه برجام به خصوص از دید هیئت حاکمه فعلی یعنی دولت مستقر، آقای رئیسی و اطرافیانشون یک نوع عقب نشینی اسلام به حساب میاد. اونها معتقد به ستیز با غرب هستن، معتقدن به این فلسفه احمقانه که اسلام جهان رو خواهد گرفت، کاخ سفید رو به حسینیه تبدیل خواهد کرد و اینجور مسئول. در نتیجه حتی اگر قدمی هم در جهت حل مشکلات با غرب برمیدارن، اینها قدم های مصلحتی است. در ذات موافقتی با حل مشکل برجام ندارن، مگر اینکه بتونن امتیازاتی کسب بکنن که در سایه اون امتیازات بگن ما بالاخره پیروز شدیم و غرب رو شکست دادیم. شما هر وقت میخواید بدونید که در هیئت حاکمه فعلی چه تفکری جاری است و پیش میره، نگاه کنید به تفسیرهای آقای حسین شریعت مداری در کیهان. ایشون اصلا میگه ما باید وارد جنگ شیم، جنگ برای ما برکت بوده و خواهد بود، اسرائیل رو هم باید نابود کنیم، عربستان هم مزدور امریکاست باید نابود، همه باید نابود بشن، جمهوری اسلامی باقی بمونه و تبدیل به یک امپراتوری اسلامی بشه. با چنین حاکمیتی به نظر من غرب وقت خودش رو تلف میکنه و نمیتونه بر سر برجام به نتیجه برسه.
در شرایط فعلی که تهران اقدامات بسیاری رو انجام داده در راستای خروج از تعهدات خودش، آیا این امکان وجود داره که در آینده نزدیک پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع داده بشه؟
قطعاً اگر به این ترتیب پیش بره راهی باقی نمونه. شورای حکام مجبور هست اگر چنانچه به راه حلی نرسید و همکاری جمهوری اسلامی با آژانس قطع شد، پرونده رو به شورای امنیت بفرسته. به نظر من این احتمال بسیار زیاد است و من متاسفانه باید بگم که هیچ امیدی به تحقق در جمهوری اسلامی ندارم. اینها همونطور که عرض کردم با دنیا سر جنگ دارن و حیات خودشون رو در بحران میبینن و بارها تأکید کردن که مثلا جنگ به نفع ما خواهد بود، ما پیروز جنگ خواهیم بود، و مجبور هستن بر سر این ادعاها بمونن مگر اینکه غرب بپذیره که یک سری توافقهای محرمانه با جمهوری اسلامی بکنه، بر سر منافع ملی مردم ایران یک سری امتیازاتی به جمهوری اسلامی بده که بتونن به قول معروف روسفید از این بازی در بیان، که من این رو هم بعید میدونم در شرایط فعلی جهان که بحران ها مرتب عظیمتر میشه و بحران اقتصادی دغدغه اصلی کشورهای غربی هست، من بعید میدونم که اینها هم در موقعیتی باشن که بتونن خیلی بازی کنن با این مسئله. ناچار خواهند شد کار رو به شورای امنیت بکشن، و اینکه در شورای امنیت البته اونجا روسیه و چین به طور طبیعی مخالفت خواهند کرد با هر قطعنامه، ولی به هر حال بعید نیست که این کار رو غربی ها مجبور شن بکنن.
گفتگو بود با جواد طالعی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای ساکن آلمان، درباره اقدامات تهران و بیانیه سه کشور اروپایی درباره حذف تجهیزات نظارتی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی توسط ایران.
تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب ایران گوش کنید.
خبرگزاری فارس امروز به نقل از فرمانده انتظامی تهران از دستگیری سارقان صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه خبر داد. حسین رحیمی، فرمانده پلیس تهران، در گفتگو با صدا و سیما ادعا کرد که تمام سارقین و مرتبطین آنها در کمتر از 48 ساعت شناسایی و بازداشت شدند. همراه هستیم با همکارم محمد زرقامی که نگاهی داشته به این موضوع. محمد، ماجرا از چه قراره، چطور دستگیر شدن این سارقان و چه اخباری درباره این موضوع منتشر شده تا الان؟
سلام میکنم به تو پروانه، به شنوندگانمون. همونطوری که در خبر هم گفتی، خب جزئیاتی که ما داریم مستند به صحبت‌های حسین رحیمی، فرمانده انتظامی تهران، و آقای رحیمی در صحبت‌های خودش نکته‌ای رو میگه که شاید محل مداقه باشه، و اینکه دو روز پیش این افراد بازداشت شدن، اما هیچ صحبتی از این نمی‌کنه آقای رحیمی که دلیل تأخیر در اعلام با این بازداشت چه بوده. از نام بازداشت شدگان هیچ چیز مشخصی در دست هنوز نداریم. این که در ساعات آینده آیا اطلاعات جدیدی اضافه خواهد شد، باید منتظر موند و دید. تنها چیزی که مشخصه اینه که در خیابان وحدت اسلامی، دفتر اصلی پلیس آگاهی، صفی از تعدادی جوان به چشم می‌خوره که اینها رو به دیوار به پشت ایستادن، و صحبت از اینه که اینها همون افرادی بودن که مرتبط بودن با سرقت بحث برانگیز بانک، صندوق امانات بانک ملی، که خیلی از رسانه‌ها، خیلی از محافل خبری در ایران اون رو ازش به عنوان یک سرقت هالیوودی یا چیزی شبیه آنچه که در فیلم‌های هالیوودی میشه مشاهده کرد صحبت کردن دربارش. آقای رحیمی تعداد بازداشت شدگان رو هم ابتدا میگه 11 نفر، و وقتی که خبرنگار اشاره میکنه به تعدادی که دادستان اعلام کرده و عدد 13 هست، تصحیح میکنه، میگه حرف دادستان درسته، یعنی در اعداد هم هماهنگی به چشم به ظاهر نمیخوره، در صورتی که خب مشخصا رئیس پلیس باید نزدیکتر باشه و آگاهتر باشه نسبت به تعداد بازداشتگان و اونها در اختیار دادستان باید آمار رو قرار بدن. کل ماجرا رو که نگاه میکنیم صحبت از اینه که تعدادی از اینها متواری شده بودن به کشور همسایه ایران و در اونجا با کمک اینترپول مسترد شدن به ایران و مابقی مشخصا اشاره نمیشه در کجا بودن، اما به ظاهر در ایران بودن. صحبت از اینه که اینها اموال رو به وسیله یک ماشین به نزدیکی فرودگاه انتقال داده بودن تا خارج کنن و مقداری از اموال هم خارج شده. صورت جلسه ای هم از اموال نیست، تنها یک تصویری رو خبرگزاری ایرنا منتشر کرده که این تصویر از بالا و با سرعت حرکت میکنه از روی اموالی که گفته میشه اموال مسروقه است. و اون چیزی که میشه از این تصویر به دست داد اینه که خب مقداری پول هست، سکه هست و زیورالات و طلا هم در میون اونها به چشم میخوره. ماجرا تا اینجا اطلاعات روشنی در مورد اینکه این افراد کی هستن مشخص نمیکنه، اما یک نکته ای وجود داره و اینکه خب در روزهای گذشته تعدادی برکناری رو شاهد بودیم. شاید این صحبت حسین رحیمی که میگه ما هنوز به موردی بر نخوردیم که مسئولان بانک ملی دست داشتن در این سرقت محل دقیق شدن باشه، اما از طرف دیگه اشاره میکنه به این ماجرا که به گفته او دو نفر از مسئولان بانک ملی در بازداشت به سر میبرن و این شاید تنها اطلاعی باشه که ما بدونیم که از تعداد بازداشتگان دو نفر هم به هر حال افرادی هستن که با بانک ملی مرتبط بودن.
محمد، خب روزی که این اتفاق افتاد و در روزهای بعد ما شاهد واکنش مالباختگان بودیم، مسئولان بانکی و حتی پلیس که به معترضان حمله برد، چه اتفاقاتی افتاد از روز 16 خرداد تا امروز که اعلام شده که این سارقان بازداشت شدن؟
ببین، آقای مونسان که عضو هیئت مدیره بانک ملی و معاون امور شعبه این بانک اصولا سعی کرد که بگه که اعتراضی که شده بود یک تجمعی بود، تجمع هم خیلی طولانی نشد و ما هم دعوت کردیم افرادو به داخل و نشستیم با اونها صحبت کردیم. در روزهای بعد صحبت از این شد، ابتدا که بانک میگفت این اصلا مسئله جدیدی هم نیست، پیشتر از اینها زمانی که به هر حال به دلیل وضعیت اقتصادی خاص ایران اوج گرفته بود که شهروندان هجوم ببرن و اموال خودشون رو در این بانک‌ها بذارن و عنوان شد که بانک ملی رقم‌های اونچنانی هم میگیره که بعد تکذیب کردن و اعلام کردن که نه، رقم ما رقمیه که بانک مرکزی در نظر گرفته. در همون زمان هم عنوان شده بود که اصلا این صندوق‌ها بیمه نیستن و هیچ ارتباطی با بانک ندارن اگر اتفاقی در موردشون بیفته. خب در این شرایط الان بانک ملی داره میگه که ما میخواییم 50% رو تا 21 خرداد بدیم. حالا با این خبر که منتشر شده و اموالی که کشف شده مشخص نیست که حالا این اموال چگونه باید مشخص بشه، خب خود اظهاری رو مطرح میکنن و شاهد این هم بودیم که خب اون تجمع هم درگیری هایی رو هم در پی داشت، اما به طور کل چیزی که مشخصه یک کلاف سردرگمیه که معلوم نیست که به عهده تأخیر بیفته یا سرنوشت دیگری براش رقم بخوره و اموال به افرادی که به هر حال صاحبش بودن بازگردونده بشه.
ممنونم از تو محمد. محمد زرقامی با ما بود با نگاهی به بازداشت سارقان صندوق امانات بانک ملی. اما رئیس پناهگاه حیات وحش میانکاله میگوید لایروبی کانال آشوراده به دلیل انجام نشدن مطالعات لازم و رعایت نشدن برخی ضوابط و الزامات اجرایی نه تنها کمکی به کاهش آلودگی خلیج گرگان نمی کند، بلکه انباشتن گلولای برداشت شده در محدوده‌ای به مساحت 100 هکتار می تواند به کانون ریزگرد و خشک شدن طالاب میانکاله منجر شود. کیانوش فرید گزارش می دهد.
نگرانی از لایروبی طالاب میانکاله و ساخت و ساز در نزدیکی این طالاب دوباره بالا گرفته و خبرساز شده است. طالاب میانکاله که بهشت پرندگان نام دارد و در سال 1355 با بالاترین درجه حفاظتی در یونسکو ثبت شده است، به گفته برخی فعالان محیط زیست سالهاست که وضعیت مناسبی ندارد. حالا هم دوباره بحث طرح لایروبی کانال آشوراده که میتواند باعث رسوب بیشتر و خشکی این طالاب شود به نگرانی ها دامن زده است. منتقدان این طرح میگویند دستگاه های لایروب برای فعالیت لایروبی در این کانال نیازمند تخریب و برداشت پوشش گیاهی هستند که همین امر خود باعث ورود حجم زیادی از آب با رسوب فراوان به داخل کانال می شود و این حجم انباشت رسوب علاوه بر مسدود کردن کانال و بالا آمدن کف تالاب در نهایت منجر به خشک شدن تالاب می میانکاله خواهد شد. پیش از این نیز بحث احداث پروژه پتروشیمی در این منطقه با سرمایه 370 میلیون دلاری جنجال آفرین شده بود. طرحی که با همه هشدارها و اعتراضها کلنگش در میانکاله زده شد و بعد ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور اسلامی ایران، دستور توقف آن را داد. با این حال عملیات اجرایی ادامه پیدا کرد تا جایی که کارزار اینترنتی نعب پتروشیمی در میانکاله را افتاد. حره منصوری، کارشناس محیط زیست در میانکاله، در گفتگو با رادیو تهران در همین باره از توقف طرح پتروشیمی تا لایروبی‌های غیرقانونی گفت.
دقیقاً روزی که روز خوشی برای ما بود، 23 فروردین، که در واقع پروژه غیرقانونی پتروشیمی متوقف شد، کار لایروبی غیرقانونی و بدون مطالعه و دقیقاً غیرقانونی، یعنی قانون اجازه لایروبی رو در اون قسمت که تنوع زیستی بسیار بالایی داره نداده و کار لایروبی شروع شده.
برخی فعالان محیط زیست معتقدند این لایروبی ها و ساخت و سازها در نزدیکی تالاب می تواند آسیب های جدی به محیط زیست و پناهگاه حیات وحش میانکاله وارد کند. ناصر کرمی، فعال محیط زیست و اقلیم شناس در نروژ، در گفتگو با رادیو فردا در همین باره.
مشکل اصلی تالاب میانکاله نبود یک برنامه جامع حفاظت و بهره برداریه. یعنی ما دقیقاً بدونیم که در این چشمانداز چه بهره برداری هایی قرار صورت بگیره، این بهره برداری ها طبق کدام ارزیابی های محیط زیستی، این ارزیابی ها رو چه کسانی انجام داده و به چه صورت اینها، و به قول معروف امضای چه نهادهای معتبر یا اشخاص مثلا شخصیت های علمی معتبری پای اون است. اینو ما نداریم اینها، و نتیجهش این میشه که ما اونجا انواع به اصطلاح فعالیت ها انجام میشه، جاده سازی میشه، لایروبی میشه، بعد شایعاتی هست، دارن هتل میسازن، دارن مجتمع میسازن اینها، و این مرتب نگرانی ایجاد میکنه. یعنی باعث میشه که شما هر گونه فعالیتی که اونجا ببینید، هر گونه تحرکی رو که ببینید، به شدت اون فعالان محلی نگران بشن اینها. به نظر من یک بار برای همیشه اگر سازمان محیط زیست بیاد یک برنامه جامع ارائه بده، بگه اینه برنامه، یعنی در قرار در 10 سال آینده، 15 سال آینده اینجا مثلا به این صورت حفاظت بشه، به این صورت بهره برداری بشه، قابل نقل باشه توسط حالا افکار عمومی اینها، چون این نیست و چون اونجا به هر حال مثل هر چشمانداز دیگری دچار انواع به اصطلاح استرس هاست، تخریب، آلودگی، تصرف اینها، ما مرتب این نگرانی برای میانکاله باقی میمونه. مثلا لایروبی میکنن، ممکن اصلا لایروبی لازم باشه، ولی خب مثلا ممکنه بگن نه این لایروبی برای این که مثلا مقدمه فلان فعالیت تجاری باشه که مجوز هم نداره. واقعا خیلی سخت درباره میانکاله قضاوت کردن، چون در عین حال هم اخبار متناقض و متفاوت زیاد درباره اونجا گفته میشه.
از دیگر نگرانی ها در این منطقه خطرات ناشی از خشکی این منطقه و ایجاد شرایط پدیده های گرد و غبار و ریزگرد هاست که میتواند این منطقه را تحت تاثیر قرار بدهد. ناصر کرمی.
طبیعتاً یک چشمانداز تالابی اگر دچار خشکیدن بشه میتونه به منشأ تولید گرد و غبار محلی تبدیل بشه، نه ریزگرد. ریزگرد رو ما به اون گرد ریزتری میگیم که از جاهای دورتر میاد، حاصل خشکیدگی در به اصطلاح یک گستره های وسیع تری از سرزمین هست، حالا به صورت محلی. ولی هر جایی که خشک بشه، مثلا پوشش گیاهی کمتر بشه، خاک در معرض فرسایش باد یا آب قرار بگیره، اونجا میتونه مستعد تولید گرد و غبار محلی به صورت محدود باشه. خب قطعاً تالاب میانکاله و اون مناطق پیرامونش هم از این قاعده مستثنا نیستن، اگرچه من فکر نمی‌کنم این مسئله اصلی باشه، چون به هر حال به خاطر جنس پوشش گیاهی، میزان بارش، اونجا حدود 600 میلی‌متر در سال بارون می‌باره، اینها معمولاً رطوبت خاک و رطوبت محیط کافی هست. ولی خب به هر حال میگم روی کاغذ بعید نیست که اونجا هم به یک جایی که میتونه منشأ تولید گرد و غبار محلی باشه تبدیل بشه.
تالاب میانکاله بخشی از جزیره‌ای به همین نام است که در جنوب شرقی دریای خزر قرار دارد. این تالاب در سالهای اخیر با مشکلات متعددی از جمله رشد جمعیت و شهرکسازی، سموم کشاورزی، سید بی‌رویه، فعالیت‌های گردشگری، کاهش سطح آب و ناکارآمدی در مدیریت روبرو بوده است.
کیانوش فرید گزارش می‌داد.
پیغامی داشتم برای خامنه‌ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی،
توام با تبعیض میباشه.
این همش به خودت.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر می‌کنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزگردی با کارشناسان.
منیجر هستم از بندر رنگه.
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
زندان مرکزی دیوجان.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافتونیم چی کار با تو میکنم.
ما این مجله نیمروزی رادیو فردا در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت میکنم همچنان همراه بخش های مختلف خبری رادیو فردا بمانید. روز خوش.